18 آذر 99 فقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در خيار رؤيت رسيد بمسقطات خيار رؤيت. در مسقطات خيار رؤيت رسیدیم به یه اشکالی که اسقاط قبل از رؤیت است. یعنی اگر قبل از این که رؤیت بشود آمده و چه کار میکند؟ خیار را اسقاط میکند. آیا اسقاط قبل از رؤیت صحیح هست یا صحیح نیست؟ بحثمون این بود. یه اشکالی اینجا پیش می آمد، اشکال رو دوتا تقریب براش گفتیم، دوتا تقریب رو جواب دادیم، بعد گفتیم اشکال تقریب سومی هم دارد. او تقریب سوم این بود که آقا اسقاط احتیاج دارد به یه چیزی که شما اون رو چه کنید؟ ثابت کنید. اگر چیزی نیست که شما ثابتش کنید، توجه می‌فرمایید؟ یه چیزی باید باشد، شما چیکارش کنید؟ پایینش بکشید. اگه خودش پایین کشیده آمده است، دیگه شما چی رو می‌خواید پایین بکشید؟ اسقاط احتیاج دارد به یک چی شیئی که اون رو ساقط کنن. اینا میگن اسقاط میکنیم. خب چی ساقط میشه؟ در ظرف اسقاط هیچی نیست که ساقط میشه. چرا؟ چون اسقاط بعد عقد و قبل از رؤیت. و تو صحیحه جمیل چه بود؟ در صحیحه جمیل این بود که خیار بعد از رؤیت میاد. خیلی خوب، پس بنابراین مادامی که رؤیت نشده است خیاری وجود ندارد. اسقاط بعد عقد و قبل از رؤیت. وقتی هنوز رؤیت نشده خیاری نیست. شما قبل این که خیاری باشد خیارتون رو ساقط میکنید. چی رو ساقط میکنید؟ هنوز خیار به شما تعلق نگرفته که ساقطش کنید. و اسقاط احتیاج دارد به چی؟ به شیئی که ساقط بشود. بنابراین اسقاط قبل از رؤیت و قبل آمدن خیار این را اشکال کرد. یه جواب شیخ داد، بحث کردیم. یه جواب جناب میرزای رشدی داد، بحث کردیم جلسه گذشته. میرسیم به جواب آقای آخوند به این اشکال. آقای آخوند در حاشیه مکاسبشون صفحه 207 میفرمایند ممکن است که گفته بشد که این اسقاط قبل از ثبوت و رؤیت خیار، این اسقاط چیه؟ جایز است. خب ولو بناهن بر این که رؤیت سبب پیدایش خیار باشد. چجوری جایز است؟ به خاطر این که این اسقاط است برای اون چیزی که بعد از رؤیت ثابت می شود. یعنی شما الان اسقاط انشاء می کنید، اسقاط خیار را بعد و قبل رؤیت، و هنوز خیاری وجود نداره. این اسقاط انشاء شد می موند. وقتی که رؤیت می شود و خیار برای شما ثابت میشه، این شمشیر اثبات شما اون روی اون خیار بعد از رویت را ساقط میکنه. این فرمان بنابر سببیت رویت برای خیار میگه حتی اگر رویت سبب خیار باشد، یعنی تا رویت نشده خیاری نیست، بازم اشکالی نداره. شما میگی اسقاط یک مسقط میخواهد، اسقاط یه چیزی میخواد که اون رو چه کنه؟ پایین بیندازه. یه چیزی میخواد که اون رو ساقط کنه. اینم چیزش چیه؟ میگه شما بعد عقل اسقاط میکنی. این اسقاط بعد عقل مثل یه شمشیر کشیده است میمونه. موقعی که رویت شد و خیار آمد، تا خیار قد علم کرد، این شمشیر اسقاط میزند کمر خیار، خیار رو چه میکنه؟ ساقط میکنه. بنابراین اشکالی که بود که آقا اسقاط احتیاج دارد به یه چیزی که آن را ساقط بکند، اسقاط من دون شیئی که آن را ساقط بکند معنا ندارد، اشکال برطرف شد. و بنابراین این بله بفرمایید اسقاط مسقط پیدا کرد، یه چیزی را پیدا کرد که ساقط بکند. این جواب آقای آخو. شما چه میگی آقای رضا؟
ولی اگر
بنابر تقنیت باشد با اثبات
کمیلی ساقط
نمیشه. خب همین آقای آخون داره جواب میدهد دیگه. این حرف شیخه. آقای آخون داره جواب میده، میگه حتی اگر رویت سبب خیار باشد، تا رویت پیدا نشده خیار سر و قد علم نمی کند. درست اسقاط قبل از رویت مثل یه شمشیر دارد میچرخه. خب تا شما رویت کردی خیارت سرش میارد بالا، این شمشیر اسقاط خیار رو ساقط میکنه. پس بنابراین اسقاط شما یه چیزی رو ساقط کرد، کافیه میکنه، اشکال برطرف شد. این فرمایش آقای آخو. این فرمایش صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب یعنی میتونیم بیان آقای آخوند رو بپذیریم؟ میگم آقا دو تا اشکال داره. اشکال اول، ثبوت هر حقی بدون استثناء احتیاج به دلیل دارد. تا دلیل نباشد حقی ثابت نمیشه. حق از اعتبارات شرعی است. حق را کی جلب میکنه؟ شارع جلب میکنه. پس حق از اعتبارات شرعی است که احتیاج دارد به جعل شرعی. خب دلیلی برای مثل این ثبوتی که آقای آخوند می‌فرمایند که خیار سرشو بیارد بالا، تا سرشو آورد بالا چکار می‌کنه؟ شمشیر اسقاط که از قبل کشیده شده، از قبل رویت، بخورد کمر خیار، خیار ساقط می‌شود. چنین خیاری ما داریم که فقط هدف سرزدنش این باشد که سرشو بیارد بالا تا شمشیر اسقاط بهش بخورد. میشد همچی خیاری رو در ثابت کرد؟ میگیم ثبوتش از دو راه ممکن. ببینیم این دو تا راه وجود دارد یا نه. راه اول سیرت العقلا، سیرت العقلا اگر قائم بر این مطلب باشد، به شرطی که این سیره متصل باشد به زمان معصومین علیه السلام و از طرف معصوم ردعی برای این سیره نرسیده باشد، این سیره میشد حجت.
اثباتش کاری بسیار مشکل، اثبات این که بیتون
این دلیل اول.
معصوم به رسول
قطعا چنین سیره‌ای و قناعیه‌ای بر مثل چنین حقی وجود نداره. یعنی حقی که قائم بشود بر شیئی، تعلق بگیرد حق به چیزی و از تعلق این حق هیچ اثری برش مترتب نشود الا سقوط. آیا چنین سیره عقلاییهی داریم؟ که ما یه حقی داریم، این حق هیچ اثری نداره، فقط این حق سرشو میارد بالا، ثابت میشه تا شمشیر اثبات اون رو ثابت کنه. خب آیا میشود چنین حقی سیره عقلایی برش هست، اونم سیره‌ای که متصل به زمان معصوم باشد و ردعی از معصوم نرسیده باشد؟ چنین سیره‌ای رو ما به نتوانسته این به دست بیاوریم. این دلیل اول. دلیل دومی که آقای آخوند میتواند ارائه بدهد روایات، یعنی نص، یعنی تعبد. یعنی ما بگردیم تو روایات یه روایت پیدا کنیم که بگوید آقا ما هیچ حقی، ما یه حق داریم که این حق فقط حاصل میشه که ساقط میشه. متوجه شدید؟ شما یه حقی براتون به وجود بیاد که این حق هیچ ثمری نداره جز سقوطش. خیلی خوب، شرع هست دیگه، تعبد. اگر در شرع اقدس چنین حقی رو تایید کرده بود، خود شارع گفته ما نوکر شارع، تعبد. اما اصلا تو شرع همچه حقی نسی روایتی ندارد. توجه میکنید؟ پس بنابراین دلیلی بر فرمایش آقای آخوند قائم نشده است. هازا اولا، این اشکال اول. اشکال دوم بر آقای آخوند این است که آقای آخوند امور اعتباری، گفتیم به شما فرقش با امور خیالی این است که امر خیالی رو کسی برش ترتیب اثر نمیدهد، اما امور اعتباری رو عقلا جعل میکنند و بر این جعل خودشون آثار مترتب میکنند. خب حق یک امر اعتباری است. این امر اعتباری که عقلا به نام حق جعل میکنند، حقوق تو داستان حق و حکم رو داریم میگویم، این حقی که در مقابل حکم است، قابل اثبات، قابل میراث است و امثال اون. این حق، ما یه حقی داشته باشیم، این حق رو عقلا جعل میکنه، لکن هیچ اثری برش مترتب نشود جز سقوطش. ما اینو جعلش میکنیم، عقلا میگن ما اینو جعل میکنیم، میگم خیلی خوب چه اثری دارد، آثار این جعل چیست؟ میگن اثرش اینه که ساقطش. میگم خب، میگه عقلتون کمه، خب اصلا جهل میخواد چیکار کنه؟ جهلش نکنه. جهلش نکنید که اصلا ثابت نمیشه تا ساقط بشه. این میشه نقل. شما یه شیعی ایران ببینید، شما بیایید یه چیزی اینجا بسازید مثل بازی های کودکانه. خب یه شیعی رو ساختید و خب چرا اینو میسازی؟ برای اینکه میخوام خرابش کنم. میشه لحظه دیگه. حقی رو اغلا بیاد اثبات کنن، سمر میگم خیلی خوب این حق آثارش چیست؟ یعنی حق خیار یا آثاری دارد، حق تحجیر یا آثاری دارد، حق بفرمایید هزانت یا آثاری داره، هر حقی یا آثاری داره. میگم بله. میگم این حق که جعل کردی اثرش چیست؟ میگه اثرش اینه که ساقط بشه. خب حقی که اثرش سقوطش است، خب چه درد میخواه از اول جعل نکن، تا جعل میکنی ساقط بشه. میگم آقا این جعل، این اعتبار لغو است و اغلا این کار را انجام نمیدهند. بعد نقض نکنید به ما که در فقه موارد اینجوری داریم، مثل داستان چی؟ مثل داستان ملکیت عمودین. درسته؟ میگم آقا اونا چی؟ میگیم اونا جمع بین دو مطلب است. مطلب اول این است که لا عتق الا فی ملک، تا شما مالک بنده ای نباشید نمیتوانید او را آزاد کنید. مطلب دوم چیست؟ مطلب دوم این است که انسان مالک عمودینش نمی شود، یعنی مالک پدران و اجدادش که بالاشن نمی شود، مالک اولادش، فرزندانش، نوادگانشن نمی شود. خب الان یک کسی رفته تو بازار باباش، بابا جونش، پسرش، نوادش او رو میخره، میگید چی؟ میگم به محض این که خرید به صحیحه ولی آزاد میشه. خب آفره. خب این آزاد شدن لازم دارد که شما یه آنن ما این شخص مالک بشود، آنن ما ثم در این آنن مایی که مالک شد، این پدر بزرگ، فرزند، نواده در ملکش چه بشد؟ آزاد بشد. اینو مجبوریم تصور کنیم. چرا؟ چون از یه طرف می‌فرماید انسان نمی‌تواند مالک عمودینش بشه، از اون طرف میگه عمودین رو بخری تو بازار، درست، اما تا خریدی چه میشه؟ آزاد میشه. خب او هم میگه لا عتق الا فی ملک، هیچ عتقی وجود ندارد مگر اینکه تو مالکش باشی. پس جمعاً بین این دوتا دلیل ما مجبوریم یه چی در نظر بگیریم؟ یک ملکیت آنما در نظر بگیریم. این ملکیت آنما حاصل می شود، بعد از اینکه حاصل شد در این ملکیت آنیه چه می شود؟ آزاد می شود. این دیگه جمع بین دو تا دلیله. ناچاریم فرض کنیم، اما در باب حق ما همچه مطلبی نداریم، همچه ناچاری نداریم. که بیان یه حق خیال رویت جلب کنی، بگم جلبش فقط مال این است که شمشیر اسقاط بخورد بشتاختش کن. توجه کردی چنین دو تا دلیلی رو در ما نهنفی نداری. نگون آقا عرفن الان میان این کار رو میکنن، تو عقل می نویسن چی؟ می نویسن به اسقاط کافه خیارات، از اون جمله خیار رویت. الان شما تو قولنامه های بنگاه ها نگاه کنید، الان نوشته اسقاط خیار رویت. خب بعد عقل خیار رویتش رو ساقط می کند، عرف الان داره این کار رو انجام می ده. در حالی که شما میگید تا قبل ثبوت این اسقاط اشکال داره، میگیم آقا عرف داره انجام میده، پس وقتی عرف انجام میده اشکالی ندارد. میگیم آقا عرف چه جایگاهی دارد؟ اینو خوب دقت کنید، جایگاه عرف در شریعت کجاست؟ عرف در شریعت دو تا کار میکنه. یک، تعیین مفاهیم الفاظ، لفظ القاء بر چه میشه؟ بر عرف میشه. میگن فتزل النساء فی المحیض، اعتزال نساء که واجب است در محیض. خیلی خوب، حیض رو کی تعیین میکنه؟ شرع یه تهدیداتی داره، کمتر از 3 روز نباشد، بیشتر از 10 روز نباشد، اقل طهر بین این حیض و حیض بعدی فاصله باشد، اینا تهدیدات شرعیشه. اما کلیت حیض را عرف تعیین میکنه، لذا زنه اینا رو نمیدونن. اما وقتی شوهرش میره سراغش میگه من حائضم. تعیین مفاهیم الفاظ با عرف، احل الله البیع، بیع چیست؟ عرف میده بیع چیست؟ همون معاملات و خرید و فروشایی که تو بازار انجام میشه اینا بیه، عرف تعیین میکنه. پس یکی عرف برای ما تعیین میکند مفاهیم الفاظ را، دو عرف چی کار میکند؟ مناسبت احکام رو با موضوعاتش. مثلا عبای شما نجس شده است، به بول میپرسید عبای من به بول نجس شده است چه باید بکنم؟ جواب میشه نوید که فقسل هو. خب قبا دونم نجس بشد به بول، حکمش همین است. فرش دونم نجس بشد همین است. ظرف دونم نجس بشد همین است. یعنی در این موارد چه شده است؟ شما از این موضوع تعدی کرده اید، از عبا به سایر موضوعات، به جهت مناسبت حکم و موضوع. این مناسبت حکم و موضوع را هم برای شما عرف تعیین می‌کند. اما عرف آقای واعظی غیر معقول را میتوند معقولش بکنه؟ اینا دیگه سیادت اسمش. غیر معقول غیر معقول است. عرف غیر معقول را نمیتواند تبدیل کند به چی؟ به معقول. ببینید عرف دنیا این کارو دارن میکنن، پس بنابراین دیگه اشکالی نداره. متوجه شدی؟ غیر معقول غیر معقوله. عرف غیر معقول رو نمیتوند غیر معقول کنه. عرف دنیا الان یه عده میان خدا شما چیکار میکنه؟ خط خطی میکنن، چاقو میزنن، مجروح میکنن. خب این حرکت که کسی خودش رو مجروح کنه، این حرکت چیه؟ غیر معقول است. اما حالا یه مجانی دارن انجام میدن. عرف این آقای سواده یه عده دارن انجام میدن. این عرف غیر معقول رو معقول نمی کنند. این حرکت غیر معقول. حالا همه هم اگر آمدن انجام دادن و غیر معقول غیر معقول. توجه میکنیم؟ بنابراین نمیتوند عرف غیر معقول رو معقول بکنه. پس بنابراین ما باشیم تا اینجا یه اشکال طرح کردیم، جواب شیخ رو گفتیم، جواب میرزای رشدی رو از اشکال گفتیم، جواب آقای آخوندم گفتیم. جوابا کفایت در رفع اشکال نکرد، بنابراین اشکال به قوت خود باقی است. اسقاط بعد از عقل و قبل از رؤیت، بنابراین که رؤیت را ما سبب خیال بدانیم، این اسقاط قبل از ثبوت است و اسقاط قبل از ثبوت مستحیل است. درست شد آقا؟ لذا علامه در تذکره میگه اسقاط قبل از رؤیت صحیح نیست. تذکره الفقها جلد 10 صفحه 59 و 11 153. شهید اول در دروس تبعیت میکنه، جلد 3 صفحه 276. محقق ثانی در جامع المقاصد 4303. شهید ثانی در مسالک 3221. جماعتی از آقایون میفرماید اسقاط قبل از ثبوت جایز نیست، استحاله دارد. این اشکال ندوانستن جواب بدن. البته شیخ جوابی رو که بهتون گفتیم میده. صاحب جواهرم میگن نه، هیچ اشکالی نداره. مثل شیخ میگه اسقاط قبل از ثبوت جایز است و اون را ارسله ارسال مسلمات. شیخ میگه جایزه، صاحب جواهر هم میگه جایزه، جماعتی هم میگن جایزه است. حالا ما دنبال کدوم یکی از این دوتا بریم؟ اسقاط قبل از ثبوت جایز است یا جایز نیست؟ الان هم تو قولنامه ها می نویسن اسقاط کافه خیارات از آن جمله خیار رویت. همون ندیده می نویسه خیار رویت اسقاط شد. جایزه؟ صحیحه؟ بگیم بله صحیح است. حق با صاحب جواهر و شیخ است و اشکال جوابی ندارد جز یه روایت. نص در مقام داریم، با مراجعه به نص مطلب چی میشه؟ حل میشه. نصش کجاست؟ جلد 23 صفحه 155. حدیث اول باب 11 از ابواب مکاتبه. قبلا خونده بودیم این روایت رو تو بی، باز میخونم. کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن سلیمان ابن خالد صحیحه سلیمان ابن خالد. من ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له ابن مملوک. یه مردیست باباش چیه؟ باباش بنده است، عبد، خودش آزاده با باباش هم. و کانت لعبیه امرأتن مکاتبتن، باباش یه زن دارد، زن باباشه، کنیزه. اما این زن بابا که کنیز است با مولاش عقد چه دارد؟ مکاتبه دارد که یه مالی را بدد به مولا، در عوض پرداخت اون مال آزاد بشه. قد عدت بعض ما علیها، زن بعضی از این مال را دادست به مولا، بعضیش هم مونده که بده. فقال لها ابن العبد، پسر این پدر. ببینید زن اگر آزاد شد، شوهرش اگر عبد است، میتواند عقدش رو چه کنه؟ فسخ کنه. میگه من، چون ببینید زنه میشد حره، عبد پایین‌تر خودش است، کفش دیگه نیست، چون آزاد شد زنه دیگه، میتواند نکاح ثابتش رو فسخ کنه، میتواند فسخ نکنه، خیار دارد، یعنی اختیار فسخ نکاح دارد. اگر یک کنیزی که شوهرش هم عبده آزاد بشه، میتواند نکاح ثابتش رو فسخ کنه، بگه من وقت که به تو شوهر کردم چه بودم؟ کنیز بودم، حالا دیگه آزاد شدم، دیگه تو را نمیخواهم، فسخت و نکاح، عده نگه دارد، دلت چی کنه؟ شوهر کنه. این حکم شرعیست. خب این حکم شرعی. الان این زنه عبد مکاتبه، عبد مکاتبه دارد برای آزادیش، بعض مال و کتاب را پرداخت کرده، بعضیش مونده، این بعضا بده آزاد میشه. آزاد شد، نکاح بابای اینا که عبده میتوانه فسخ کنه. روایت نگاه کنید. فقال لها ابن العبد، پسر شوهر این خانم که عبده، که این زن باباشه، میاد بهش میگه هل لک ان اوئی، هل لک ان اوئی نک فی مکاتبت، که میخوای من کمکت کنم تتمه مال المکاتبه را هم بدهی، حتی تؤدی ما علیک، تا این که اون چیزی که باید بدی من کمکت میکنم بده، یعنی من پولت میدم، برو بده آزاد بشی، به شرط، به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی، اذا انت ملکت نفسک، به شرط اینکه وقتی آزاد شدی نکاحت با بابا فسخ نکنی. قبول؟ پولت میدم برو بده، پولت میدم برو بده، مشروط بر این که آزاد که شدی نکاح بابا ما فسخش نزنی، زیری فلانی بابا من آبری بیشینی باش زندگی کنی. قالت نعم، زنی که گفت باشه قبول بده. ف فاعطاها ابن عبد پولش رو فی مکاتبتها الا ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلك. پولش داد به شرط اینکه وقتی آزاد میشد اختیار فسخ نکاح را نداشته باشد. آقا این چه صورتی داره؟ از امام صادق پرسیده. این عین ما نحن فیه. چرا؟ چون هنو خیار نمیده که، هنو که آزاد نشده که. کی اختیار فسخ نکاح داره؟ وقتی آزاد بشه. این هم که هنو آزاد نشده، چون یه قدری از مال مکاتباش هنو مونده، هنوز خیار فسخ براش نیامده. پسر شوهرش آمده میگه من پولت میدم، بیا برو مال مکاتبه رو تکمیل بده، آزاد بشو، اما به شرطی که نکاح بابا ما فسخ نکنی، سر پیری آقا منو ول نکنی یا بری بیشین این چهار روز دیگه با آقا زندگی کنی. قبول. زنه گفت باشه قبول. پول داد، زنه رفت داد، آزاد شد. حالا سائل آمده از امام صادق اون پرسد آقا این شرط نافذه یا نافذ نیست؟ قال جواب امام علیه السلام لا یکون لها الخیار. اگه این شرط قبول کرده، پول گرفته با این شرط، دیگه وقتی که زنه آزاد میشه خیار فسخ نکاح نداره. دلیل المسلمون عند شروط. این مسئله ما هست یا نیست؟ اینش هنو خیار نیمده ساقط شد، هنو خیار نیمده ساقط شد. و عجیب است از شیخ استاد محقق منتظر می فرماین تمسک به این روایت تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق شرط در روایت عدم سقوط خیار است برای این زنه، که خیار برای زنه ثابت چی نشود. خب عدم سقوط خیار است نه سقوط خیار. بحث ما عدم سقوط نیست، سقوط است. و بین الامرین فرق کبیر. عدم سقوط با سقوط فرق دارد. محل بحث ما سقوط است نه عدم سقوط. ما این فرمایشات استاد محقق مدظله العالی و ادام الله عمره و عزته و حفظه الله لحفظ شریعه نفهمیدیم. می فرماین این مال عدم سقوط. میگه عدم سقوط خیار و سقوط خیار دست من و ضعیفه است و پسر عبد. سقوط و عدم سقوط خیار حکم شرعی است، حکم شرعی به ید شارعه. خیار هست، خیار نیست. وجود خیار و عدم خیار را کی جعل میکنه؟ شارع دست من و شما نیست که، دست این ضعیفه و پسر شوهرش نیست که، او را شارع جعل میکنه. منتها سقوط خیار که عبارت از اسقاط باشد یا چی؟ یا عدم سقوطش، دست زنه است، اشکالی نداره، دست مکلفه. چرا؟ چون خیار جزء حقوق، حقوق قابل چیست؟ قابل اسقاط. میتواند حقش را هر کسی اثبات کند. خیلی خوب، بنابراین کنیزک وقتی آزاد میشود و در زمان کنیز بودن به شوهر رفته است، خب، و شوهر عبد است، درسته؟ حالا کنیز آزاد می شود، خدا بهش خیار فسخ نکاح داد. تو آزاد شدی، الان از شوهرت بالاتری، چون تو حره هستی، شوهرت عبده. بنابراین اگر شوهر زیر دست نمی خواهی، می خواهی فسخش کن نکاح و فسخش اختیار فسخ نکاح بشه. این اختیار کی داده؟ شاهد. کار به من و کنیز و شوهر کنیز ندارد. این خیار یه حق به زن داده شده. زنه میخواد حق را چه میکنه؟ اعمال میکنه، یعنی فسخ میکنه، میگه برو من دیگه تو رو نمیخوام. نمیخواد نگه میدارد شوهرش را، حق خودش را اعمال نمی کند یا اسقاط می کند. خب، پس سه تا مطلب شد. حق برش ثابت می شد، ثم می خواد اعمال می کند، می خواد نمی کند، ثالثاً حق را می تواند اسقاط کند. حالا تو این روایت که خوندیم قصه چیه؟ اسقاط حقی است که هنوز ثابت نشده است. الان حقی وجود دارد اینجا، این حق هنوز ثابت نشده است. وقتی که هنوز حق ثابت نشده است، حقی که ثابت نشده است را دارد چه میکنه؟ اسقاط میکنه. این اینه ما نهنفی اسقاط قبل از ثبوت. و امام فرمودن صحیح، اشکالی نداره. لا یکون لها الخیار، وقتی که زنه آزاد شد دیگه این خیار فسخ را نداره. چرا؟ المسلمون عند شروطه. بنابراین با توسک به این روایت ببینید نس که آوردیم، نس دیگه میشه تعبد. ترجمه کردید؟ وقتی که نس دارد به ما میگوید که آقا اشکالی نداره، شما قبل از ثبوت خیار میتوانید خیار را چه کنید؟ ساقط کنید. قبل از ثبوت حق می توانید حق را اسقاط کنید. ببینید زنه از همین حالا میگه من در شرط عقد نکاح میگوید که حق حضانت اطفال با من باشه. خب حق حضانت با کیه؟ با پدر. حتی اقل در جاهایی با پدر میشه. خب وقتی مادره زنه بچه ای دارد الان دیگه تازه دارن عقد میخونن، فرزندی که در کار نیست، میگه حق حضانت اطفال چی؟ که در آینده در این نکاح به وجود میان، حق حضانت اونا با چی باشه؟ با من باشه. وقتی میگه حق حضانت با من باشه، طفلی الان نیست که حق حضانت باشه. متعلق حق حضانت چیه؟ طفل. تا طفل نیست که حق حضانت معنی ندارد که. ولی این دارد شرط میکنه با خودش که حق حضانت اینا همیشه با من باشه. مرده اگر قبول کرد چیه؟ تمام شد. یا فرض بفرمایید میگه وکالت در طلاق بلا عزم من از شوهر داشته باشم، هر وقت بخوام خودم رو طلاق میدم. مرد میگه باشه تاش. یا فرض بفرمایید میگه حق سکنا با من باشم، میگه بفرمایید اگر بخوام مسافرت بکنم احتیاج به اذن شوهر نداشته باشم. الان شما میخوایی بری پاسپورت زنت بگیرن، باید شما برید تو محضر یه رضایتنامه امضا کنی که من به زنم اجازه میدهم این سلیط خانم هر جا میخواهم بروند بروند. تو محضر باید بری شما امضا کنی، تا شما امضا نکنی به زنت پاسپورت نمیدن. درسته؟ خب او شرط میکند من احتیاج به رضایت شوهر نداشتم. خب اینا نافذه یا نافذ نیست؟ نافذه دیگه. اینا المؤمنون المسلمون عند شروطه، ولو هنو حق ثابت نشده پیشا پیش حق ثابت نشده را از شوهرش چه کرده؟ اسقاط کرده. بنابراین این روایت میگه نافذه، تمسک به این روایت میکنی با صاحب جواهر و با شیخ و با دیگر فقهایی که فرمودن اسقاط حق خیار رویت قبل از رویتی که اثبات حق خیار می کند، این اسقاط صحیح است و اشکالی ندارد. خلافا علامه در تذکره شهید در دروس، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، شیخ استاد محقق متزلو و حتی مرحوم آیت الله آقای آصف محمد روحانی در تقریر درسشون، ایشون هم میگن نمیشد. خلافاً به همه اینا به برکت این نص میگیم میشد، اسقاط جایز است. و صلی الله علی محمد و آله.